بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أعوذ بك من نار تقلزت بها على من أساك وتبعتها بها من صدف عن رزاك من نار نورها ظلمه. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران، بخاران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام، برخوردار از فیوزات نورانی صحیفه مبارکه سجادی هستیم و دعا 32 این مکتوب مبارک رو بررسی میکنیم خدمت دوستان و به قسمت‌های انتهایی این دعا نزدیک شدیم. در بخش گذشته خواندیم که حضرتش به زیبایی تمام فرمودند و سهل علی رزقی، خدایا امر رزق رو بر من آسان کن، که در این سهولت امر رزق یه تضمینی و تأمینی برای من باشد که از فرصت‌های خودم بهتر استفاده کنم. اما مهمتر از رسیدن آسان و سهل رزق، امر نفسانی است که انسان رو رها می کند از بسیاری از تعلقات و درگیری ها، و اون امر قناعت درونی و رضامندی درونی است در وجود انسان، که توضیح اون رو گفتیم که مفهوم دقیق قناعت همین است: وان تقنعنی به تقدیر کلی وان ترضینی به حستی فی ما قسمت لی. و در نهایت فرمودند: وان تجعل ما ذهب من جسمی و عمری فی سبیل طاعتک. خدای از تو میخواهم که هر آنچه از عمر من شده است، همان را هم در مسیر و سبیل طاعت خود قرار دهی. خب آنچه پیش روست بدیهیست، این تمنا و تقاضا رو امام بفرمایند و برای عاقبت امر آنچه روزگاران پیش رو دارند. اما چگونه نسبت به گذشته چنین خواسته ایست گفتیم، بنابر قاعده کلی که ان الحسنات یذهبن السیئات. اگر ما موفق به حسنات در زندگی امروز شدیم، سرنوشت دیروزمون رو هم تغییر دادیم، گذشته رو هم تغییر میدهیم. اگر انسان به توبه حقیقی موفق شد و مسیر زندگی خودش رو بر خط توبه قرار داد، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند همه گذشته رو، سیئات گذشته رو تبدیل میکند، یعنی دقیقاً جابجا میکند، برمیدارد سیئات را و جای آن حسنات را میگذارد. این میشه فرمایش وجود و مبارک امام که از حضرت پروردگار چنین امری رو طلب میکنند. به خلاصه همان که گفتیم، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. عمری که عزیزان به زله در طاعت شیطان باشد، به تعبیر خود حضرت در مکارم الاخلاق، در مسیر خداوند طاعت و ولایت الهی صرف نشود، عمر نیست، آبادانی نیست، خرابی است. آن میزانی از ماندگاری و دوام انسان که در طاعت الهی صرف شود، نام اون عمر است، عمران است، آبادانی است. تا اینجا خدمت عزیزان خواندیم و انک خیر الرازقین، تمام شد این فقره دیشب. همینطور که عرض کردم، این قسمتی که امشب میخوانیم خدمت دوستان سخت ترین جای این داست، یعنی در میان تمام 8 نوبت قبل که گفتیم شرح این دارو و الان میگیم و فردا شب که انشاءالله تمام خواهد شد، در 10 نوبت این مجموعه مبارک به این دعای شریف، این قسمی که الان امشب میگم این سخت‌ترین قسمت این دعاست حقیقتا، که دیگه امام قهر و لطف رو به هم در می آمیزد. و اگر هرچه از عنایت و لطف و توجه خداوند گفت، الان از اون سطوت، محابت و جلالت و قهر الهی سخن به بیان می آید، که استعانت می‌جوییم از حضرت پروردگار در ورود به این معنا و این فهم و خواهش بر تحمل و تاب و توان چنین مطالب و مباحثی رو داشتن و فهم اون رو طلب کردن. اللهم، حضرت چنین آغاز میکنن، اللهم انی اعوذ بک من نار، پروردگار رو من پناه میبرم به تو از نار و آتشی که تغلظ تبها علی من عصاک، که با این نار و به سبب این نار تو غلظت، خشونت و شدت اعمال میکنی بر اون کسی که تو را اسیان میکند و تمرد میکند و معصیت میکند. مراد حضرت طبیعی است که نار جهنم و دوزخ رو میفرمایند، اما فرمودند تقلسته از ماده غلظه به معنای شده. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، پیامبر تو پیامبر رحمتی، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اما در یه جا توی پیامبر رحمت هم باید غلظت، درشتی و شدت به خرج دهی. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. وغلظ علیهم، غلظت نشان بده بر اینها، گاه اون درشتی قهر رو باید گروه و جماعتی ببینند که اینها گمان دیگری نکنند بر تو. پس غلظت، غلظ به معنای خشونت جدی و شدت و حدت و سختگیری. خدایا به تو پناه میبرم از اون نار و از اون آتشی که قهر و شدت و غلظت تو بر اهل اسیان با این نار است. این عامل نشان دادن غلظت و شدت و قهر و خشونت توست بر پروردگار. این آتش رو تو بر چه کسی نشان میدهی و وارد میکنی؟ علی من عصاک، تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه، همون اصطلاحی که عرض میکنیم، یعنی امام مشخص میکنن که منشأ این غلظت و علت وجود این غلظت چیست. علی من عصاک، اسیان، عاقبت اسیان و تمرد و برون رفت از فرمان الهی و ستیزه و مقابله با خداوند و مواجهه با حضرت باری تعالی کردن. میدانیم هنگامی که کسی عالمانه و آمدانه، گاهی شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی سیام، اما گاهی نه، کسی از سر عمد و عناد و آگاهانه اسیان خداوند میکنه. نام این در قرآن چیست؟ فأذنوا بحرب من الله، نام این اعلام جنگ با خداست، نام این جنگیدن با خداست دیگه، تعارفی نیست، همین است. اون کسی که اعلام جنگ با خداوند می کند می جوشاند دیگ غضب را، بدیهیست که حرب و جنگ و ستیزه با خداوند موجب غلظت حضرت پروردگار و شدت و قهر او را متوجه خود کردن است. فرمود پناه میبرم به تو، اعوذ بک من نار تغلظت بها علی من عصاک و توعدت بها من صدف عن رضاک، و پناه میبرم خدایا به تو از اون ناری که توعد، ما وعدی داریم و وعیدی داریم، وعده ای داریم و توعده ای داریم. هنگامی که کسی به شما یک نویدی رو نسبت به آینده می دهد، پیمانی رو به شما می بندد بر اساس اون که فرح افزاست، نشاط بخش است، نام این وعد است در کلام عرب، و فعلی که انجام می شه وعد یعنی دو. اما هنگامی که کسی یه به نوعی نکته مهیبی رو به شما می گوید، یه هشدار جدی رو که محقق می شود به شما می گوید و یه تعهدی رو نسبت به آنچه به زشتی بر شما روا می رود و درشتی بر شما روا می رود بازگو می کند، نام این وعد نیست، وعده نمی ده به شما، نام این وعیده در لغت عرب. الوعد فی الخیر کما ان الوعید فی الشر، کلمه وعید ضد وعد است. توعد فعلشه، تا تبعد یعنی به کسی اون هشدار دادن و تهدید جدی در حق او عمل کردن. این میشه تبعد. و خدایا پناه میبرم به تو از نار و دوزخی که توعدت بها، این هشدار دادی و تهدید کردی به آن. من صدف عن رضاك، صدف ای اعرزه، روی گرداندن و مسیر را عوض کردن به اون کسی که مسیرش را از رضای تو خدایا عوض کرد و به سوی نقطه مقابل رضا. چی میشه کسی در خط رضای خدا نباشد؟ در خط سخت و سخط خدا خواهد بود. یعنی همینطور که عرض کردم، ببینید اینا دیگه بینابین نداره عزیزان، یا طاعت است یا عصیان، یا رضایت است یا سخت و سخط دیگه، یا این است یا آن است دیگه، یا انسان در این خطه یا در اون خطه دیگه. به همین خاطر ما تقسیم ثلاثه هم نداریم. به همین خاطر و اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. در تقسیم انسان ها در قیامت ما به قول عرب ها شق ثالث نداریم، قسم ثالث نداریم دیگه. یا انسان ها اهل رحمت خداوند هستند، ابرارند و در جایگاه رحمت الهی جنت الخلد الهی گوارایشان باد، یا اهل شقاوتند و نتیجه اون دوزخ و قهر خداوند است دیگه. ما جای سوم نداریم. وقتی به دوستان عرض میکردم این باور غلطی که گاه برای بعضی های مقام سوم است، بعضی ها تو اون مقام قرار میگیرن، حالا یه مطالب عامیانه عوامانه هم اینجا گاه وجود داره که دیگه تلفظ نشود بهتر است، یا گاهی حتی بحث اعراف رو به اشتباه چنین گفتن که ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من از آن که به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این یکی از اشتباهات مسلمه شیخ عجم سعدی شیراز است. ما چنین چیزی نداریم اصلا. اعراف اصلا یه جایگاه سالسی نیست بین الجنت و النار، این مقام اعراف. و علی الاعراف رجال یعرفون کلن بسیماهم، در قیامت بر اعراف این یال اسب رو میگن عرف، و همین خاطر به بلندانی که اشراف بر مادون خودش داره اعراف میگن. در قیامت یه منازل بلندی است که کسانی بر اون جایگاه ها قرار دارن که اون کسان ویژگیشون اینه که یعرفون کلن بسیماهم، تمام اهل قیامت رو میشناسن با ویژگی هاشون. خیلی مقام عظیمی است و میدانیم و تردیدی نداریم که اون مصداق باقی و اولی اعراف نشینان و اهل اعراف نیستن مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل پس این ربطی نیست که یک منزلان بین المنزلتین باشد یا بینابینی باشد. خیر، یا آن است یا این است، یا وعده یا وعیده، یا طاعت است یا معصیت است، یا ولایت است یا عصیان است، یا رضاست یا سخط خداوند است. فرمود به خدا یا این رو وعده وعید کردی به کسی که صدف عن رضاك، مسیر خودش رو از رضای تو واژگون می کند و به سوی سخط و غضب تو حرکت می کند. و به نارن، خدایا پناه میبرم به تو از نارین که از آتشی که نورها ظلمه، که نور این نار ظلمت است. خب من اینجا یه توضیح مختصر کلمه رو بگم بعد یه نکته جدیتری رو عرض کنم. به هر حال نار از ویژگی هایی که دارد روشنایی است، ویژگی دیگر اون گرماست. اساساً در گذشته که این شکل خاص استفاده از الکتریسیته نبود و این بالاخره شکل خاص، انسان ها مگر برای روشنایی منازلشون از چی استفاده میکردن؟ در شب از آتش استفاده میکردن دیگه. اینا چراغ رو روشن میکردند و بعد مینشستن پای این آتشی که روشن میکردند، دود چراغ میخوردن، بعد درس میخوندن، علم میآموختن دیگه. اون از آتش استفاده میکردن دیگه. حالا از شکل قدیمی ترش بگید تا شکل بعدیشو، بالاخره این روغن کرچک رو میریختند و این میافروختند و استفاده میکردن، همین بود، آتش روشن میکردن و از آتش گرمای اون استفاده میشد و چی؟ و نور اون، نار گرمای اون و نور اون است. و جالبی که به همین خاطر ببینید کلمه نار یعنی آتش و نور از جهت لغت عرب یه ریشه دارن که یکی هم با هم اصلا. نوره نون واور نوره، واو قلب بعدت میشه، میشه چی؟ میشه نار، میشه نار. اصلا نار و نور یک مبدأ دارن، یک ریشه دارن، یک ریشه دارن. خب پس بنابراین از ویژگی های آتش این است که روشنی هم داشته باشد. بله این دیگه ما کاملا شناخت ماست، همینه دیگه در دنیا. میفهمد خدا یا پناه میبرم به تو من نارن، از آتشی که اصلا نور ندارد. آتش است اما نور نداره، ظلمت، تیرگی است. حالا چرا من یه جمله رو اول بگم اینجا خدمت عزیزان؟ آنچه عرض میخونم خدمت دوستان به اینجا میخونم خدمت بزرگواران، نه مجاز است، نه کنایه است، نه استعاره است، نه قلوه، نه مبالغه. شأن سید و ساجدین اجل از این مطالب که بخواد شعر بگوید، بلکه این واقعیت های اعتقادی است که بر اساس وحی میگوید و استوار هم میگوید وجود مبارک امام. این حقایق مسلم است عزیزان که بازگو میشه. امام ماهیت قهر خداوند رو داره تبیین میکند. اگر در قالب نار گفته میشود، تفاوت ماهوی با آن چیزی دارد که ما در دنیا میشناسیم مثلا به طور کلی. یعنی اگر ما صحبت قهر خدا و دوزخ میشنویم، این نار که ناری نیست که ما تصورمون داریم، این از باب تشبیهی و بالاخره تنظیر ذهنی است که ما این رو التفات به اون میکنیم. از خصوصیت نار دنیا الان عرض کردم، اینه که روشنی و حرارت و این دو رو با هم دارد. اما این نار به دلیل این که سنخیت بین علت و معلول دارد، دقت بفرمایید، علت ایجاد اون نار دوزخ چیست؟ اون علت ایجادی با خود پدیده و معلولی که دست داده است از یه سنخند، از یه جنسند. حالا علت اینو در پایان هم جنبندی میکنم انشاءالله امشب. اونی که علت وجود این نار است و این نار رو پدید میآورد کدام است؟ چیز چه عاملی است؟ ظلم، بالاترینش. یعنی خداوند وقتی میخواد اون عامل اصلیه به جوشش در آمدن دیگه قهر و غضب خودش رو مطرح کند، بحث ظلم مطرح می شود، تمام اقسام ظلم. اگر می خواد بالاترین حد شرک رو هم مطرح کند، ان شرک لظلم عظیم، تمام اقسام ظلم. آتش قهر خداوند از ظلم متولد می شه عزیزان. سرمنشه اون ظلم است، سرمنشه اون جهل است، اون جهل انادی و حماقتی رو عرض می کنم. از ظلم و ظلمه، ظلم و ظلمت در لغت عرب یک ریشه دارن، مثل نار و نور که عرض میکردم یک ریشه دارن. ماهیت ظلم تیرگیست، ظلمت. ماهیت جهل ظلمته، کما که ماهیت عدالت نورانیت. ماهیت علم، العلم و نورون، نوره. با توجه به این که مبدأ نار جهنم ظلم و جهل است، لذا این ناری است که در آن نور نیست و سراسر آن ظلماتون بعضها فوق بعض، ظلمت است و ظلمت است. فرمود من نار نورها ظلمه، پناه میبرم به خدای به تو از ناری که نور آن ظلمت است. و حینها علیم، در امتدای همین تفاوتی که بین اون چه در دنیا فهم میکنیم و اون چه خداوند در کلامش میگد و امام دارن شرح اون رو بازگو میکنن، این تفاوت ها وجود دارد. اینه که بالاخره در وقتی مقداری آتش گداختگی یا اون کمتر میشه، بعد دیگه سوز اون هم کمتر میشه، تحمل اون هم بهتر میشود. امام میفهمن این آتشیست که و حینها علیم، به حداقل درجات هم اگر تصور کنید که آتش نرمی باشد، تفاوتی با شدت رو نمی کند. در گداخت‌زندگی و علیم بودن و زجرآور بودن و دردآور بودن تفاوتی نمی کند. یعنی این شدت و ضعفی که ما تو مقولات دنیوی داریم اونجا دیده نمی شه. چون عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، عالم دیگه ایست اصلا. تمام قواعدی که در این دنیا داریم، این عجیب، این جمله در خصوصیات قیامت می‌خونیم و تقطعت بهم الاسباب، در عالم قیامت اسباب قطع میشه. یعنی این قواعد قانون سبب مسبب، علت معلولی که ما تو دنیا میشناسیم، اینا برداشته میشه، قوانین واژگون میشه، حافظتون رافعه، دیگه قواعد دیگه اونجا حاکم است، مقررات دیگه این حاکم است، به طور کلی جور دیگه ریس پدیده ها. فرمود حینها علیم و بعیدها قریب. خب ما در دنیا بالاخره وقتی که فاصله میگیریم از این مبدأ حرارت، خب راحت‌تر میشیم دیگه، حالا دستی از دور براتش داریم. وقتی که نزدیک میشیم گدازندگی و سوزندگی است. اما این ویژگی ها و مختصات جغرافیایی در نار جهنم وجود ندارد در قهر خداوند، بلکه بعیدها قریب، دورش نزدیکه، هیچ تفاوتی دور و نزدیکی نداره در اون نار و در اون قهر. و بعیدها قریب من نارن، به خدایا پناه میبرم به تو از ناری که و از آتشی و از قهری که یأکل و بعضها بعضون، بعض از این آتش بعض دیگش رو میخورد میبلد. یعنی خود این آتش صوله دارد، حجمه دارد بر بخش دیگرش به دلیل گدازندگی و توفندگی. ما چنین چیزی رو در دنیا نمیفهمیم اصلا، درکش نمی کنیم، چنین چیزی رو ذهنیت نداریم اصلا که متوجه بشیم. پناه میبرم خدایا من به تو به نار یأکل و بعضها بعضون، که بعض از اون بعض دیگر رو میخورد. این تیکه رو بگم بعد. و یسول و بعضها علی بعضن، سوله یعنی حمله و حجمه، و بعض از این نار و آتش بر بخش دیگرش حمله میکند. و یه فضایی است این شعله افروزی و این گدازندگی و این توفندگی که در این آتش قهر دیده میشه. بذارید یه جمله خدمت عزیزان بخونم، این بد نیست. خطبه 183 نهج البلاغه امیرالمومنین که توفیق بوده است این رو من با عنوان بانگ رحیل شرحش کردم دیگه، این رو خدمت دوستان. به جایی میرسد که امام فرمود وعلم و انه لیس لها و الجلد رقیق صبر علی النار. میدانید که این تن نازک شما تحمل بر آتش ندارد. فرحموا انفسکم، پس به خودتون رحم کنید. فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا، اینو تو درد و بلاهای دنیا دیدید که تحمل ندارید. یه تیغی خورده است، بریده است، تا 6 ماه یه جایی سوخته از دستتون، تا 1 سال، بعدم تا آخر عمر اثرش مونده براتون. فرحموا ان فانکم قد جربتموها فی مصائب الدنیا فرعیتم جزاء احدکم من الشوکه تصیبه. یه خاری به پا خلیده است، دیدید این چه مشکلاتی براتون ایجاد کرده است، چه عفونتی کرده، چه مشکلی درست کرده است. و افرتن تدیمه، یک زمین خوردن یا استخوان شکستن، دیدید چقدر شما را گرفتار کرده است. و رمزاعت احرقو، دیدید که این گدازندگی های دنیا چه حالی بر سرتون آورده است. فکیفه، فکیفه، پس چی میگید؟ فکیفه الاکان بین طابقین من نار، وقتی که بین اون طبقات جهنم قرار بگیرید چه میگید؟ چه فکری میکنید؟ من نار زجی احجرن، تو آتشی که با اون احجار نار، و تقو نار لتی وقود و هنناس و الحجاره، برحذر بازید از اون آتشی که وقود اون در تفسیر اشاره کردیم، وقود ما یتوقد به، یعنی نفت رو می‌ریزید کبریت می‌زنید، بنزین رو می‌زنید کبریت می‌ریزید، اون انرژی که از اون سوخت میاد میشه وقود. بترسید از اون، بپرهیزید از اون آتشی که منبع سوختش خود انسان است. کلا پایان بحث توضیح میدم، از خود انسان این آتش برون میآید، از خودتون. و حجاره، حالا اون بتانی که پرستش میشد، یا تمام معبودهای، یا تمام محبوبهایی که از همین جنسند. فرمود و قرین شیطان، اونجا که شیطان هم قرین انسان است. حالا اینو برای این قسمتش خوندم. علمتم، میدونید شما؟ اینو مردی میگوید که ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، شده است برای او. علمتم ان مالکن، مالک به عنوان خازن جهنم است. علمتم ان مالکن اذا غضب علی النار، هنگامی که مالک غضب می کند در جهنم، حتم بعضها بعضن لغضبه، با یک نهیب مالک و خازن جهنم به هم می ریزد فضای جهنم و طبقات جهنم بر هم فرو می ریزد و شعله های جهنم افروخته بر هم فرو می ریزد و خورد می کند هم رو، حتم بعضها بعضا و هزا زجره توقفت بین ابوابها جزعا من زجرته. وقتی که خروشی می کند و نهیبی می زند، طبقات جهنم از جزع و نهیب او به تحرک عجیب در می آید و به گداختگی اون افروخته می شود. ایها الیفن الکبیر. بعد دیگه وارد قسمت دیگری می شن که مراد من نیست، در همین خطبه 183 وجود مبارک حضرت. پس یه توصیفاتیست که این اونی نیست که عزیزان ما تصور می کنیم و گمان می کنیم. ما دوزخ و ناتش و سخت، نه اینا نیست، قصه چیز دیگری است. فرمود یسول و بعضها علا بعضن و من نار هزر العظام رمیما. و پناه میبرم خدایا به تو، من از ناری و آتش و قهری که تذر و این فعلیه که مازیش به کار برده نشده در کلام عرب، فعل مزارش به کار برده شده و امرش به کار برده شده، به معنای رها کردن، به معنای تغییر دادن. تذر العظام رمیما، از ناری که عظام و استخوان‌ها را رمیم می‌کند. کلمه رمیم بله، پوسیدگی، به باد دادن، ویران کردن، نابودی محض. تذر العظام رمیما و تسقا اهلها حمیما. و پناه می‌برم خدایا از قهر و ناری که تسقا اهلها حمیما، که این آتش میخوراند به اهل خودش حمیم را. سقی نوشاندن است، می نوشاند به اهل خودش حمیم را. کلمه حمیم ه دو تا میم، یعنی میم مشدد همه، بعد میره تو فعیل میشه حمیم. هر کجا به کار برده میشه ماهیتا توش حرارت و گدازندگی وجود داره. به همین خاطر به این آبی که گرم میکنیم، بالاخره در حدی که بدن تحملش کنه و سرتنشویی کنیم، به اصطلاح به این آب در لغت عرب میگن حمام. ما به مکانی که میریم سرتنشویی میکنیم میگیم حمام، اما در لغت عرب حمام خود اون آبه. اگر به اون مکان گفته میشود، چون این آب در اون مکان استفاده میشه، در خود اون آب حمامه. به آبی که طبیعت گرمش می کند، در دل زمین گرم می جوشد و خوب خاصیت ها و خواص عجیبی هم در اون دیده می شه. یعنی به چشمه های آب گرم مردنی سرعین اردبیل، آب گرم نمی دانم عرض به خدمتون بفرمایید رامسر، هر کجی یا بلاد خودمون بالاخره شهر و دیار خود، اینا همه می گن در لغت عرب همه، ه مشدد، باز ه و میم مشدد، همه. بعد اون حدیث وقتی خدمت دوستان خوندم، مثل العالم مثل الحمه، مثال عالم در میان مردم مانند چشمه آب گرم معدنی است. یعتی هل بعدا و یزهد عنه العربا. شما از اینجا بلند میشید میرید آقا میگید آقا گفتن آقا این برای درد کمر خوبه، این برای روماتیسم، برای درد مفاصل خوبه. بلند میشید میرید عرض به خدمتتون. من خودم یه وقتی یه مرتبه سخنرانی داشتم اونجا، عرض به خدمتتون، همایشی بود در سرای بالاخره هر دوره مدیریتی بود، تدریسی داشتم اونجا. بعد یک آقای از کانادا اومده بود، از کانادا اومده بود، بعد میگفت شما نمیدونید قیمت این آب چیه، اگر ایرانی ها بدونن چه گنجینه‌ای دارن، این از نفت درآمد بیشتری برای شما داره. این آب گرم قطعا درآمد این بیشتر از نفت برای شما، اگر سازوکار به اصطلاح رساندن اون به مواضع خودش رو و استفاده اقتصادی از اون درست مثلا به جا باشد. خب بالاخره اونجا از این محلی ها من با همین ذهنیت سوال میکردم، مثلا شما چطور میاد؟ گفتم ما سال یک باری، اگر شد دو سال یک باری میاییم گاهی استفاده میکنیم فلان اینا. آقا از کانادا اومده است، نمیدونم چند هزار دلار خرج کرده اومده به خاطر اینکه چند، اما این خود محلی استفاده نمیکنه. مثل العالم مثل الحمه، عالمان در میان مردمان مانند چشمه آب گرم معدن. یزهد عنه العقرب، کسانی که نزدیکن استفاده نمیکنند، اما اونهایی که دورترند استفاده میکنند. مثل العالم مثل الحمه، زیباست. پس همه ببینید حرارت اون آبی که گرم میشه، حمام اون آبی که گرم میکنیم. به دوستانی که خیلی داغن با هم، خیلی با هم دیگه تو آتش محبت و دوستی هستن، همین میگن این دوست خیلی داغ گداخته در دوستی. حالا اون ماده‌ای که حرارت اون قابل سنجش نیست به آن هم حمیم گفته میشه. هیچ حرارتش قابل سنجش نیست دیگه، این برابر نیست با اون حرارت کوره بلند ذوب آهن اصفهان، با اون آهن مذابی که اون حمیم نیست، هنوز حمیم آن نیست که قرآن میگوید در مورد جهنم. اون چیز خیلی فراتر از این حرف هست. اون همان است که یسب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود، میریزد و میبرد، محو، باز دوباره ساخته میشود، دوباره احیا میشه. امام فرمودند و تسقی اهلها حمیمن، این نار و این دوزخ میخوراند به اهلش حمیم را. و من نار لا تبقی علی من تزرع الیها، خدایا به تو پناه میبرم، به تو پناه میبرم از ناری و از دوزخی که لا تبقی علی من تزرع الیها. کلمه ابقا، تبقی، ابقا، یبقی، ابقا به معنای ارعا و استرهام. لا تبقی یعنی هیچ رحم نمی کند، هیچ رعایت نمی کند. پناه می برم به نار گداخته ای که هیچ رحمی نمی کند، علی من تضرع الیها، به آن کسی که به او تضرع هم بکند. بالاخره در دنیا اینها جواب داره دیگه، اثر می ده دیگه، پاسخ می ده. وقتی می بینید این تضرع و حال روز این، عرض به خدمتون، متهم رو، مجرم رو می بینن، خانوادش رو می بینن، خب می گذرن از جرمش دیگه، خیلی عادیم، آه بخشیدیمش دیگه، برش در عفو لذتیست که در انتقام نیست، بخشیدیم تمام مثلا. اما این دوزخ هیچ بخشش تو کارش نیست. لا تبقی علی من تضرع الیها و لا ترحم من استعطفها، و هیچ رحم نمی کند به کسی که از اون طلب عطوفت کند. این دوزخ اصلا این کار نمیتونه بکنه، این دوزخ اصلا توانشو نداره. و لا تقدر علی تخفیف امن خشع الها، و این نار و این دوزخ لا تقدر از ماده قدرت، اصلا قدرت نداره، اصلا توان نداره، عرض کردم اصلا توان نداره علی تخفیف. بالاخره باز یکی از چیزهایی که تو دنیا داریم تخفیف در مجازات، میگن آقا با یه درجه تخفیف محکوم شد به حبس ابد، بعدم باز تخفیف بعدی شد ابدیه، شد 10 ساله، بعدم یه عفوی خورد شد آقا تمام. مثلا فرض بفرمایید این دلخوش به تخفیف بودن در مجازات دنیاست. اما خداوند تو قرآن فرمود ولا یخفف عنهم العذاب، در قاعده جهنم چیزی به نام تخفیف وجود نداره در مجازات. حالا چرا الان میگم اینا رو خدمتتون؟ لا یخفف عنهم العذاب، فرمود لا تقدر علی التخفیف، این جهنم قادر بر تخفیف نیست. لا تقدر علی التخفیف امن خشع لها، حتی برای کسی که خشوع میکند براش، آه دیگه تسلیم شده، سر به زیر آورده. بالاخره اینا عرض کردم، میگم که من معنا رو به ذهن دوستان نزدیک تر کنم. اینا ما میفهمیم، اینا رو فهم داریم که تو دنیا وقتی همکاری با قانون میکنه کسی، میگن آقا اگر همکاری کنی با قانون این درجه در مجازاتت چی میشه؟ قول تخفیف میدیم. بعد این حسن همکاری با قانون ضبط میشه در مدرک تو، در پرونده تو، و این برات یک امتیازاتی میاره حداقل. آمیز این که هیچ کدوم از این قواعد و قوانینی که ما فهم میکنیم تو این نوع مجازات معنی نداره و جایگاه ندارد. در نهایت غلظت است، در نهایت درشتی است. لا تقدر علی التخفیف من خشع لها و استسلم الیها، که لام تسلیمم بکند هیچ فایده ندارد. تلقا سکانها به احر مالدیها، این دوزخ مواجه میشه و برخورد میکند با ساکنانش، سکان ساکنانش، با ساکنانش به احر مالدیها. احر از ماده حرارت یعنی داغ‌ترین و گداخته‌ترین، به بالاترین درجه، یعنی دیگه گداختگی از اسامی جهنم سعیره، سعیر، سعره، تابیدن، این عرض به خدمتون گلخن، گلخند، تاب، این رو به کار می بردیم دیگه. گل، آتش، خانه که خانه از تابم که توفتن و افروختن آتش است. اون حمام گلخن تاب، این می تابید آتش رو، اگه افروخته می کرد این تا این دیگه حمام همیشه داغ باشد. سعیر اون تاب و تابیدن آتش است. سعره اون آن با آن به اوج رساندن این حرارت، این آتشی است که به بالاترین سطح حرارت و سعیر برخورد می کند. هیچ حد اقلی نداره، همش حد اکثریه. به احر مالده ای هامن من علیم نکال، برخورد می کند به اشد ما یمکن ان یکون من علیم نکال، اضافه مقلوبه، نکال علیم. کلمه این نکال، نکله در خود لغت به معنای من، بر این خاطر به دستبند میگن نکال، به بند میگن نکال، به عذابهای الهی نکال گفته میشود، چون میبندد انسان رو دیگه، کاملا در خودش فرو میگیرد. فرمود این آتش قهر با ساکنان خودش به شدیدترین حد برخورد میکند از نکال و عذاب علیمش، عذاب دردناک و گدازنده و علیم. کلمه علیم هم هی داریم تکرار میکنیم این واژه رو، با الف همزه، از ماده علم میاد دیگه. علم یعنی چی؟ رنج، درد. اما این وزن فعیله، وزن فعیل ثبات رو میرساند. کدوم درده در دنیا که پایان نداشته باشه؟ هر دردی در دنیا بالاخره درمانی داره دیگه. لکل دائن دواء یستتب بهی، هر دردی راه درمانی دارد. اگر به دردی هم رسیدیم که به قول قدیمی یا درد بی درمان بود، باز درمانش چیه؟ مرگ، الحمدلله. اینم خودش یک درمان خیلی خوبیه دیگه. بالاخره گفت الا موتون یبا فاشتریهی و هازل عیش مالا خیر فیهی، سر کوچه داد میزده کسی مرگ میفروشد بخرم. بالاخره گاه اینطوری میشه دیگه، خود این مرگم موت لا خلاص است دیگه، راه نجات واقعا دیگه. بالاخره پس اینم هست. اما علیم به اون دردی میگن که هیچ درمان ندارد، پایان ندارد. این میشه علیم. من علیم النکال و شدید الوبال، و با غایت و نهایت گداختگیش برخورد میکند این دوزخ به شدید الوبال، یعنی وبال شدید، باز معکوس اضافه. کلمه وبال دو معنا داره، و بلل مرتع، وقتی دیگه آفتاب بارون نیومده، گداخته و سوخته این مرتع و این مرغزار، تفتیده خشکیده به وخامتی رسیده است، این میشه و بلل. دوم اون پایان سوء و ناپسند رو میگن و بال و امره، یعنی پایان عاقبت سوء. اینجا معنا این میشه و شدید الوبال، شاید با معنای دوم مناسب تر باشه، یعنی اون پایان و عاقبت شدید سو، با نهایت شدت در عاقبت و عقوبت برخورد میکند. و شدید الوبال و اعوذ بک، من این قسمت رو هم بگم، برگردم یک بیان کلیت که در جمع‌بندی داشته باشیم در بحث خدمت دوستان. و باز مجدد مطرح می فهمن. و اعوذ بک من اقاربا،
سلامات کردون،
اللهم صلی اللهم محمد. حالا مناسبت نداره مزاح کنیم بین این بحث سنگین عقوبتی، عرض به خدمت الهی هستن دوست عزیزمون الان در محفل فهم کنن باشن، گفتن این بچه ها وقتی تو خونه میخوان آب بخورن صلوات میفرستن، گفتن اللهم صل علی محمد، میگفتن از بس که دیدن شما تو بحثت وقتی میخوای آب بخوری صلوات میفرستی، اینم خیال میکنن آب خوردن با صلوات ارتباط داره. حالا این ذهنیت و شرطی شدن، حالا صلواتی هم باید بفرستن. و اعوذ بک من اقاربها، خوب دقت کنید عزیزان، عرض کردم نه مجاز است نه استعاره است، حالا ببین معنا چیه میرسیم بهش الان. و اعوذ بک من اقاربها، پناه میبرم خدایا به تو، من از عقارب بعینه دی، عقارب این نار و دوزخ، عقارب جمع عقربه دی، یعنی گزنده قاتل، گزنده کشنده، عقارب. اعوذ بک من عقارب. الفاقره، فاقره فقر به معنای فتح باز بودن. عقارب الفاقره یعنی این گدازندگان دهن گشاده، آماده زدن، آماده ویرانگری. افواه ها، دهان باز، آماده پرتاب و زدن نیش ها و سم ها و انتقال کشن. و حیات ها سالقت به انیاب ها، و پناه میبرم خدای من به تو. من حیات ها، حیات جمع حیه، حیه خزندگان مهلک مثل مار. حیات ها از سالقت به انیاب ها، خدا به تو پناه میبرم از این خزندگان هالک و مهلکی که سالقه، سلق با ساب به معنای زدن همراه با کوبیدن، انیابم که نیش است، که اینا میزنند با نیششون و میکوبند و به هلاکت میرسانند. پناه میبرم به تو از این عقارب و از این حیه هایی که در این دوزخ وجود دارن. و شراب هل نزی، و پناه میبرم به تو خدایا از شراب نوشیدنی. هر چه که نوشیده میشه اسم شرابه، اینه که گاهی تو ذهن بشه شراب نوشیدنی، این آبم که اسم شراب است، نوشیدنی یعنی. و شراب هل نزی یقط او، و پناه میبرم خدایا به تو از نوشیدنی های این دوزخ که یقط او، قط یعنی بریدن. شما یه پارچه رو میبرید، حالا اگه قیچی گرفتید ریز ریز کردید، این میشه تقطیع، نمیشه قطع. یا قطع از این نوشیدنی که تکه تکه میکند، پاره پاره میکند. اما آ و افعدت سکانها، اما آ جمع معا، یعنی محتویاتی که درون معده و انزمامات اون وجود دارد. افعده هم که کل فضای جان و دل، حفره شکمی. از نوشیدنی که وقتی می نوشن تکه تکه می کنه و پاره پاره می کنه تمام امعا و احشارا، همه رو ویران می کنه. و ینزع قلوبهم، و می کشد برون می آرد، به در می آرد قلبها را، و می کند از جا وجود رو. من قبل از این که ادامه بدم همینجا بایستم خدمت دوستان برگردم، و اگر فرصت شد میگم، و الا که انشاءالله میماند. بسیار سنگین و مهلک وجود و مارا که امام توی دنیای صفای سحری و نجوای سحر ما را برد، و ملاحظه فرمودید شبهای قبل و تو چه حالی بودیم، تو چه صفایی، چه امواج رحمتی رو، چه میرود آبروی ابر خطا پوش به باری رو دیدیم، چه عنایاتی رو، چه الطافی رو امام گزارش دادن. اما لابلای اون این قسمت یک مرتبه یک موج توفندهی از قهر الهی خروش گرفت، لابلای سخن امام، و امام یک گزارشی رو از دوزخ و قهر جهنم و صدفت خداوندی بازگو فرمود که نمونه این مباحث تو آن لابلای آیات قرآن هم گاهی میبینیم دیگه، گاهی اشاراتی خداوند، ولو این که میدونیم نوعاً به مقتضای یا من سبقت رحمته و غضبه، توصیفاتی که ما در مورد بهش داریم کمتر در مورد جهنم داریم. شاید یه علت چنین باشه که ما نظیر نداریم برای جهنم که بخوایم تصور کنیم اصلا. اما امام اینجا این قسمت رو اختصاص دادن به این بحث. حالا من میخوام اینو عرض کنم، از مجموع کلمات وجود و مبارکه امام استفاده کنیم با دو سه تا نکته. یک نکته اول، هر آن چرا که امام فرمودند یا مثل این موارد قرآن میگویند، میدونیم هیچی نیست اینها جز الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. امروز جزا داده میشود هر نفس و هر انسانی فقط و فقط به ما کسبت، با آنچه عمل کرده است، کسب کرده است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. مثلا جزا معنی نداره جز آنچه عمل میکنید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همان است. یعنی از مثقال ذره تا خروار عمل خیر و شر همان است که بازگردانده به انسان می شود. لذا این نکته اول تفاوت بنیادی که بین عقوبت و قهر یا مصوبت و ثواب جهان آخرت با دنیا داریم در همینه. تفاوت اصلی اینه که ما در مجازات های دنیا قرار دادی است. می نشینن دور هم تصویب می کنن. این گروه اوغلا تو این کشور اون کشور میگن اگر کسی مال مردم رو در این حد برد 6 ماه حبسش کنید، اگر این 1 سال حبسش کنید، اگر کسی یه ارعاب عمومی ایجاد کرد مثلا اصلا سردی کشید، این چاقوی کشید مثلا یه ترسون، اینو اینقدر مثلا حبسش کنید، این مقدار تعزیرش کنید، اگر این کار کرد این کن. یعنی اینها میشن مجازات های قراردادی. حتی در شرایع الهی قانون مجازات اسلامی، کیفری که در حقوق داریم ما، در فقه قضای اسلامی داریم، قطع نمیدونم اگر فضرب و کل واحدن فجلد و کل واحدن من هما معت جلده تازیانه زدن است، اینا قرار دادی، اینا 100 تا بزنی، اینا 80 تا بزنی. یعنی یه جرم یه مجازات براش تعریف شده است به قرارداد، یعنی رابطه بین این جرم و این جریمه یه قرارداد تعیین شده و تعریف شده است، میتوانه کمتر بشه و بیشتر بشه، اما به این قرارداد توافق شده است. درست؟ اما مجازات هایی که در جهان آخرت مطرح میشه هیچ ربطی به هیچ قراردادی نداره اصلا عزیزم. بلکه مجازات جهان آخرت، نه اینی که یه جرم بعد یه مجازات براش تعریف کنیم، مجازات جهان آخرت عین خود عمل مجرمان است، عین خود عمله. یعنی من صریح عرض میکنم عزیزان و استدعا میکنم سوء برداشتی نباشه، جهنم چیزی نیست، چیزی نیست جز ملکات اعمال خود انسانها که با آدمیان در اون عالم بازگردانده میشند. جهنم عین خود اعمال است. من تا گاهی مثال میزدم خدمت دوستان، این آب رو تصور بفرمایید بالاخره تو این لیوان قرار دادید، این استوانه این شکل است، این شیشه هم رنگی نداره، لذا شما این آب رو بی رنگ میبینید و استوانه این میبینید، این شکل رو پیدا کرد تو این لیوان. حالا این رو بریزید توی یه لیوان مثلا فرض بفرمایید مثلا زوزنقی شکل باشه و رنگ اون هم قرمز رنگ باشه، بعد این آب شکل زوزنقه پیدا میکند و رنگی هم که دیده میشه قرمز است. اعمال ما در دنیا همین شکلیه که میبینید، همین اشکالی که در دنیا میبینید اعمال ماست. وقتی اعمال ما وارد برزخ میشه، میگذره به قیامت، وارد قیامت میشه، شکل قیامت پیدا میکنه اعمال ما، یا ملحق میشه به شکل رحیمانه یا به شکل قهارانه. بعد اون شکلش یا به اون میگن دوزخ یا به اون میگوین جنت. توجه فرمودید؟ به همین خاطر که شما الان ببینید امام هی دارن متعدد هی میگن اینطور اینطور اینطور، هر جرمیه مجازات داره، اما این تعدد عقوبت و عذابی که در جهنم گفته میشه به دلیل تعدد اعمال مجرمانه خود انسان هاست که هر عمل یه چیزی تولید میکند. به عنوان نمونه از همین انتها میام خدمت دوست، الان امام فرمودن پناه میبرم به خدا از اون نوشیدنی هایی که جهنم میخورند که معده و همه چیز رو پاره پاره میکنند. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. اون عذابی که امعا و احشاء ما را تکه تکه می کند در جهنم، این چیزی نیست اون شراب، مگر خوردن مال یتیمی که در دنیا داریم می خوریم، چهره اونجاش میشه، این میشه لقمه های ربایی که داری می خوره، میشه فردا اون معده اون چلانی که اونجا تکه تکه میشه اون چهرهش. این مال دزدی و نمیدانم چپاول شده ایست که داره می خورد، این میشه همون. اگر صحبت از حیه فرمودن و عقارب فرمودن و حیات فرمودن، ببینید کدوم عمل ماست که شکل گزندگی دارد، شکل عقرب داره تو دنیا، این همونه.
یعنی این عقرب دوزخ عمد گزنده من در دنیاست. این همان از که لسان و سبعون ان اطلقته عقر، زبان درنده و گزنده است که اگر رها کنی میگزد و درندگی میکند. این همین زبان ماست. غیبت هاست، تهمت هاست، فحاشی هاست، سعایت هاست که تبدیل میشه به عقارب، تو اون عالم عقرب میشه، تو دوزخ میشه حیات. همین زبانه، همین جرائم لسانی است. ابو حامد غزالی برای زبان 90 جرم می نویسه. 90 جرم. بعد میگه این به تعبیر و کمال زبان قلیل الجرم کثیر الجرم. جرم کمی دارد اما جرم زیادی دارد. توجه دارید. این همین است. و قص الهازا از بخاندیم تو آیات سمه خضوع بگیرید. فقلوح چکارش کنید؟ زنجیرش کنید. و تو آیات نمیخوانیم که انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ما سلسله ها و زنجیرها را آماده کردیم. قل اونی که گردن رو به دست میبنده، اونی که پا رو به دست میبنده میشه سلسله. آه ما هر دو رو انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا. آه تو این گردن های اونو خواهید. آه اینا چیه این؟ ثم فی سلسله زرعها سبعون زراعا فسلکوه. بگیرید توی زنجیر 70 زرعی ببندیدش در جهنم. 70 زر میشه 35 متر. چی اسرافه؟ 35 متر نیم مترش هم بسه ما رو ببند بکشند. چی میگه خداوند؟ این چه قل و زنجیریه که امروز عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، به دست من و توست که اگر باشد فردا تبدیل میشه به سلاسل و اغلا. این چه قولیه تو گردن ما؟ این قول طاعت کیه که در ما رو میکشه؟ این کدوم زنجیره که دست ما را از هر خیر و فضیلتی میبنده؟ زنجیر بخله؟ این زنجیر، زنجیر وابسته کردن ما به شهواته؟ این زنجیر تعلق ما به زره؟ بعد چهره آنسویش میشه 75 70 زهر 35 متر. اینا زنجیرش هم همینه. همین عمل تولیدی منه که تبدیل به زنجیر میشه مانند اونه. و اگر من برگردم یک یک تمام مجازات ها رو بگم خدمت دوستان، همه همین است. که الیوم تجزا کل نفس به ما کسبت. حالا اون روی سکه هم باز همین عزیزان. یعنی اونجا که بحث مقامات بهشت و جزای الهیست، اون هم همان است. یعنی اون هم باز همین اعمال، باز همین اعمال انسان هاست. اگر اون موقعیت هایی که خدا توصیف میکند، همه اونچه در مورد بهش شنیدید، باز اون هم وقتی نگاه میکنیم، باز ریشه ها رو نگاه میکنیم، خود این اعمال امروز ماست که تولید میکند اون مقامات رو برای انسان ها. ملکات این عمل. وقت گذشتی که فرصت نیست. باد روی اختیار پیامبر فرمودن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. فرمودن باد رو الی ریاض الجنه. بشتابید به روزه های جنت، به روزه های بهشت. روزه در لغت، توضیح دادم در تفسیر این رو. ببینید جایی که دور تا دور درخت اما وسط چمنزاره. چه منظره‌ای داره؟ خیلی زیباست. وسط چمنزار درخت نداره. دور تا دور در یه فضای دوری مثلا درخت گرفته این رو. اینو در فارسی میگفتن اولنگ. اولنگ. اسم این در کلام عرب روزه‌ایه. جمعش میشه روزات. ریاض. باد رو الی ریاض الجنه. برید تو اون جای خوش آب و هوای بهش خودتون رو برسونید. تو اون روزه های سوال کردن و ما ریاض الجنه از کجا میشه؟ ریاض جنت چیه یا رسول الله؟ فهمدن حلق و ذکر، حلقه های قرآنی، حلقه های قرآنی. وقتی رفتین وارد شدین، خودتون سپار دید در محضر قرآن، انس، یاد، فرو بردن قرآن در جان و تفهیم و تفاهم قرآن، پله های رسیدن و راه های رسیدن به روزات رو بلد شدید، دارید میرید به طرف اون روزات. این ملکوتش. این میشه ملکوت اون رحمتش، اون میشه ملکوت اون عذابش عزیزان. پس بنابراین لذا طبعا ماهیت و جنس توصیفات اصلا متفاوت با آن چیزیست که ما در دنیا تصور میکنیم. جنس و ماهیت متفاوت، چرا؟ چون مولد این عمله، این چهره بعدی اعمال انسان هاست، یا این چهرهی که امام اینجا توصیف کردن یا چهرهی که در لابلای بقیه مواردشون خواندیم و دیدیم. به اینجا که رسید امام از خداوند مثل این که این پایانی یک طلبی میکنن و از تهدید که لما با عدم انها و اخر انها، لذا خدای با همه این سختی و دشواری ازت خواهش میکنم که منو کمک کن. حالا انشاءالله بماند در بخش انتهایی دعا که فردا شب در ختم محفل و انجمن خدمت دوستان عزیز بازگو خواهد شد. پروردگارا، به عظمت این بزرگ و صاحب سخن و کلامش و وجودش و نورانیتش و دودمانش و پدرش و اجدادش و به حق آیات بینات کلامت توفیق درک و فهم حقیقی این مفاهیم رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از قهر و از عذاب خودت دور بگردان. اسباب رحمت خودت رو بر ما فراوان کن. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار.